شنبه عرض میکنم که اگه میخواید ما رو زنده ببینید، برید به سایت تیوا، تلویزیون تعاملی تیوا، یا سایت رادیو گفتگو و یا سایت و اپلیکیشن ایران صدا. اما بریم سراغ تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
آیا مجلس می تواند برای مهریه سقف تعیین کند؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
مخلصم اینجا هنوز هم گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه و سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر ناصر فراقی، رئیس دادگاه حقوقی مجتمع مفتح تهران. سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
خیلی مخلصم، خوش اومدین. همین ابتدای برنامه ازتون خواهش میکنم که یه مقدار بیان جلوتر که به میکروفون نزدیکتر باشین و صداتون رو دوستان شنونده راحت تر بشنوه. خب آقای دکتر، مجلس یک طرحی رو داره بررسی میکنه بعد از حالا طرحی که سالها پیش تصویب شد و ضمانت اجرایی وصول مهریه تا 110 سکه تعریف شده بود، میخواد این 110 سکه رو برسونه به 14 سکه، یعنی طرحی که الان تو مجلس مطرحه. بفرمایید که چقدر این طرح کارشناسیه و چقدر عملیاتیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منظورتون از جهت بازداشت یا خود مهریه است؟
نه دیگه الان دارن میگن که ما شما اصلا برید 2600 تا مهریه کنید برای دختر خانمتون، برای چیزی که ضمانت اجرایی داره و قانون دستگاه قضا رو موظف میکنه برای پیگیریش و وصولش 14 تا سکه میخوان انجام بدن. الان 110 تا سکه، یعنی الان تا 110 تا سکه رو شما وصول میکنید.
خدمتتون عرض کنم که این 110 تایی که میفرمایید صرفا برای بحث بازداشته.
بله.
ولی اگر اموالی پیدا بشه از اون مردی که محکوم شده به پرداخت مهریه، حتی 10,000 تا هم باشه میگیرن، ولی فقط از باب بازداشت 110 تا است. یعنی اگر تا 110 تا پرداخت نکنه، اموالی هم شناسایی نشه و اعصاری هم نگرفته باشه،
آزاد میشه،
دستور بازداشت صادر میشه، ولی بیشتر از اون به هیچ عنوان دستور بازداشت نداره. پس بنابراین دو قسمت داریم، خود اصل مهریه یا بحث بازداشت.
خب
حالا هر کدومشون مد نظر،
هر جفتش توضیح بدین، یه اجمالا توضیح بدین که شنونده.
در مورد میزان مهریه به نظر میاد اصل میزان مهریه با توجه به این که حقوق ما و قانون اساسی ما، سایر قوانین حتی متکی به فقه شیعه امامی هستن و در اونجا هم از نظر فقه شیعه کسی مجاز نیست در مورد بحث ازدواج از نظر مهریه و امثال آن خطوطی را تعیین بکنه، به نظر میرسه به همین دلیل و همچنین با توجه به اصل 4 قانون اساسی که گفته که قانونگذاری باید در حدود شرع و قانون اساسی باشه، نباید خلاف شرع باشه، بنابراین به نظر میاد که از نظر میزان شرعی و قانون مطابق با قانون اساسی نباشه این میزانشو جا به جا بکنن. هر زند یه موضوعی بسیار مهم و حساسیه، به نظر میاد برای برنامه ریزی خیلی اساسی میخواد، چون هر کدوم از تصمیم ها یک تبعاتی دارن.
بله.
تبعاتش بالاخره یک طرف قضیه رو بگیری برای مرد، یک طرف قضیه رو برای خانم، یک طرف قضیه قانون اساسی و شرع مقدس هست. بنابراین خیلی سخت این موضوع که به راحتی بشه یک سریع تصمیمی بگیری که بگی به این شکل بشه. ولی از نظر بازداشت چرا؟ چون از نظر بازداشت در بحث بازداشت نسبت به امور مالی نه تنها مهریه، کلن در شهر مقدس ما زندان نداریم که زندان باشه مجازات نداره برای امور مالی. حالا بر حسب شرایط خاصی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که سال 95 اصلاح شد این پیشبینی کرده.
حتی آقای دکتر ته چند ماه گذشتم آقایونی که بالاخره قربانی بودن تو حوزه مهریه دو بار تجمع داشتن که منجر شد به اینکه دستگاه قضایی بخشنامه‌ای رو صادر کرد که تا اونجایی که میشه آقایونی که محکومیت دارن به خاطر مهریه نرن زندان مگر اینکه پنهانکاری دارن میکنن. خب من. از اون طرف اون خانوما چیکار کنن برای اینکه مهرشون
من برسن. همین عرض کردم گفتم چند جهت هست، هر جهت رو بگیری ممکنه به اون جهت دیگرش آسیب بزنه.
خب
به همین خاطر باید یک کارشناسی بسیار دقیق و ریزی باید انجام بشه. مثلا یک نفر بیاد بگم این طرح رو تصویب میکنیم این به راحتی نیست چون تبعات خیلی بدی داره، از اون ور آقا اون شکل، از این ور خانم هست بالاخره حقوقی داره باید حقوقشو بگیره. خیلی ها من الان دیدم، به هر حال خودم خانواده هم کار کردم، متاسفانه میبینی که اموال زیادم داره سریع به اسم شخص دیگری منتقل میکنه.
حالا من یه بار دیدم تو این برنامه گفتم، من دیدم طرف تا خط تلفنش هم میره به نام یکی دیگه میزنه که اصلا نتونن گیرش بندازن. اما حالا یه سوال، نمیشه این ماجرای مهریه رو کلاً از دستگاه قضا منفک کرد داد به شوراهای حل اختلاف؟ خانواده خودشون برن حل کنن تو شوراهای حل اختلاف. یعنی بالاخره ببینید حجم زیادی از پرونده های قضایی تو این مملکت به خاطر قضیه مهریه است.
چرا اتفاقاً یک ماده توی ماده اگر اشتباه نکنم 113 برنامه ششم توسعه هست گفته که طلب هایی که مستندشون سند رسمی هستن از جمله مهریه باید ابتداعا در اجرائیات ثبت اقدام بشه. بعد اونجا یه شرط و شروطی گذاشته، نمیدونم چند ماه اینجوری به شفلا میتونه به دادگستری مراجعه کنه. به نظر من فرمایش شما خیلی هم خوبه، درسته، ولی دیگه این محدودیت این 3 ماه 6 ماه باید جمع بکنن
بله بله.
در اختیار مثلا اجرایت ثبت باشه. واقعا پرونده های زیادی از
وقتم داره میگیره،
از جهات زیاد پرونده زیاد میاد به هر دلیلی و جنجال زیادی هم به وجود میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه بدید من سلام کنم. خیلی ممنون. اجازه بدید من سلام کنم به جناب آقای قزم فرابادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس. یه خیلی ممنونم اون لالوها من گفتم چون این همکار عزیزمون دوست داشتنی آقای جاوید که هر روز زحمت ما گردنشون برای ما چای آب آوردن که رسم ادب این بود که ازشون تشکر کنم. آقای قزم فرابادی سلام علیکم.
آقای سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز، همه دوستان در خدمت هستم.
خیلی مختصر آقای قزم فرابادی، خیلی متشکرم بابت پاسخگوییتون، تشریف آوردنتون تو برنامه. بچهای ما از صبح دنبال یه نماینده مجلس میگشتن، تمام نماینده ها ما رو پیچوندن. قزم فرابادی که
همه نماینده در حوزه
میترسن حرف بزنن، نه میترسن حرف بزنن، وگرنه به نظر من چون این قضیه حساسه، این ماجراش خیلی چیز حساسیه و اینا، شاید تو 4 سال آینده تاثیر بذاره رأی. شما که عزیزین و خیلی متشکرم که تشریف آوردین، ولی گفتم که بالاخره عزیزان نیومدن. آقا قزم فرابادی، این در واقع از بیس و ریشه چی شد که مجلس به این فکر افتاد که اون 110 تا رو بکنه 14 تا و زوایای دیگر این طرح چیه؟ یعنی قراره که به چه صورت اجرا بشه؟
اصلا ببین 110 تا با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیگه نصف ضمنی شد، یعنی در حقیقت اون 110 تا وجود نداره. این که بخواد تبدیل به 14 تا بشه، 14 تا حداقلش این است که ما در کمیسیون از این موضوع اطلاع نداریم. ممکن کسانی پیشنهادهایی داشته باشن یا طرحهایی رو ممکن آماده کرده باشن، اما هنوز کمیسیون چنین طرحی واصل نشد.
خب یعنی پس اصلا بحث 14 تا منتفیه؟
اصلا نه، بله قطعا منتفیه.
و پس میفهمید که این طرحی که داری روش کار میکنین قراره چی کار بکنه؟
ببینید مباحث مختلفی مطرح هست. حالا من شاید خوب باشه که خدمت بینندگان عزیز و همه کسانی که به هر حال صدای من رو میشنون عرض کنم. ببینید برخی از افراد به هر حال ممکن از بحث مهریه بازداشت زندان یا متضرر شده باشن، البته نباید بگیم متضرر، یعنی آسیب دیده باشن به نظر خودشون.
بله.
برحال کسی ازدواج کرده، مهریه سنگین بوده، نتونستن ادامه زندگی بدن، محکوم به پرداخت مهریه شده، از لحاظ قانون نه به اجرای محکومیت های مالی، اگر کسی اعثارش که اصل بر مؤثر بودن زوج هست، یعنی دادگاه ها اصل رو بر این میگیرن که اصل این است که این مؤثره، یعنی توان پرداخت مهریه را نداره، لذا راحت صادر میکنن بهش میدن.
بله.
مگر این که ایثارش یا همون توانمندی ثابت بشه، او برنامه‌ای دیگه خودش رو داره دیگه، باید در حبس نگرش بدارن تا این که اقدامات قانونی خودش رو انجام بده. اصل بر بنابراین اگر کسی محکوم مهریه شد، اصل بر این است که این مؤثر هست، توان پرداخت مهریه رو نداره، لذا بازداشت و زندان اینها انجام نمیشه، صورت نمیگیره. بله، ممکنه اقساط به اصطلاح به صورت اقساط باشه، باز تو پرداخت اقساط دچار مشکل بشن. همین کارهایی که به اصطلاح با توجه به افزایش نرخ سکه و برخی در توانشان نیست که بخوان همون یه سکه تعیین شده پرداخت بکنن، باز یه مشکلی به وجود اومد. اینا میتونن بحث تعدیل رو مطرح بکنن که دادگاه ها هم میپذیرن. البته برخی از افراد مدعی هستن که دادگاه ها تعدیل رو نمیپذیرن.
اینی که میگین چیه آقای چیز من نمیدونم.
تعدیل یعنی این که مثلا اگر ماهی یک سکه بوده یا مثلا دو ماهی یک سکه بوده، خب در توانش نیست اون زمانی میتونسته پرداخت بکنه یک ماه یا دو ماهی سکه رو که سکه مثلا 1,000,000 بوده یا کمتر و بیشتر. اما الان که مثلا حول و حوش بالای 10,000,000 هست، خب در توان افراد نیست که بخوام پرداخت بکنه، لذا از دادگاه به اصطلاح تعدیل رو میخوان که این رو مثلا پرداخت سکه رو که اگر قبلا مثلا یه ماه دو ماه بوده الان بیشترش بکنن، چند ماهی مثلا یک سکه رو پرداخت. یکی از به اصطلاح انتظارات و توقعاتی که تو جامعه متاسفانه حالا اتفاق افتاد اینه که میگن سطح مهریه رو یا سقف مهریه رو مشخص بکنن. این رو کسی نمیتونه سقف مهریه رو به اصطلاح تعیین بکنه،
یعنی شرعا ما اجازه این کارو نداریم.
درود بر شما. شرعا ما نمیتونیم سقف مهریه رو مشخص بکنیم که بگیم که مثلا یه سقف مشخصی باشه. حتی نمیتونیم به صورت مثلا بگیم که از دین تا فرض فرمایید از یک تا صد، این هم ما نمیتونیم. به هر حال مهریه هست، هر کسی آزاد مهریه خودش رو، البته خب تفاهم دیگه، بر اساس تفاهم یک صورت میگیره و بیشتر کمتر. اما خب توصیه ما این هست، توصیه اسلام هم این هست که مهریه ها رو سنگین نگیره، که اگر بخواد به هر حال زندگی دوام پیدا بکنه با مهریه سنگین، حالا اینا دیگه توصیه هست دیگه، خیلی نباید ما به این موضوعات بپردازیم. توصیه ها زیاد است، مردم هم متوجه میشن که دیگه بخواد عاشقانه زندگی خودش رو ادامه بده، به هر حال مهریه های سنگین هم نمیتونن زندگی رو پایدار کنن.
زامن واقعا نیست، همینطوره.
عرضم خدمت شما یه بحثی دیگه مطرح کردن، این رو من عرض کنم که میگن به اصطلاح مهریه هایی که بر اساس سکه تعیین شده، اینا رو بر اساس افزایش سکه از طرف دریافت نکنید، بلکه بر اساس نرخ تورم. یعنی نگاه بکنید سکه مثلا 5-6 سال قبل بوده 1,000,000 تومان، نرخ تورم 1,000,000 تومان رو محاسبه بکنید و دریافت بکنید قیمت سکه رو، در صورتی که اینم ما نمیتونیم. یعنی وقتی که یک شیء مشخص تعیین شده به عنوان مهری، کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی از لحاظ شرعی ما نمیتونیم. برای برخی از مردم انتظارشون این هست که ما مثلا بر اساس نرخ تورم این کار رو انجام بدیم. ممکنه مثلا عدد ریالی نرخ سکه در 10 سال قبل با نرخ تورم حساب رو کنیم، از قیمت سکه کمتر باشه، اما ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. یعنی خلاف شرعه. چرا خلاف شرعه؟ به جهت این که نوع مهریه مشخص شده سکه هست. طرف کسی هست که پول سکه رو میگه آه سکه، من مهریم سکه، مثل افرادی که مثلا شاخه گل تعیین میکنه و به هر حال میگه که من مهریم رو اصل مهریم شاخه گل هست یا اصل مهریه چیز دیگه هست، زمین هست، ملک هست، اون اصله. لذا نمیتونیم ما مشخص بکنیم که بگیم که بر اساس نرخ تورم باشه، بلکه بر اساس نرخ بازار در هر روزی در هر زمانی در هر دوره‌ای که بخواد پرداخت بکنن بر اساس تمام. این رو خواستم عرض بکنم، این انتظاراتی که به اصطلاح برخی از افرادی که احساس میکنن از قبل مهریه یا مهریه آسیب دیدن مطرح میکنن. و یه نکته هم که من گفتم، خیلی دیدم پیامک ها به اصطلاح زیاد برای من ارسال میشه، میگم که اگر مثلا آقا شما قانون رو مثلا قانونی رو تصویب بکنیم، مثلا فرض بفرمایید که بگیم سقف مهریه چی هست، به فرض من گفتم ما این رو نمیتونیم برای گذشتگان تسری بدیم. اولا نمیشه، ثانیا اگر بخوایم یه چنین فرضی رو داشته باشیم، اینایی که الان به اصطلاح نگران این مهریه ها هستن، برای اونا تسری نمیتونه پیدا بکنه. یعنی در حقیقت قانون هست و ماسبق نمیشه که. بازم دیدم که بعضی از جاها خب البته حرف بسیار صحبت من رو متوجه نشده بودن، بعض جا احساس یا ابراز نگرانی کرده بودن. به هر حال مجموعاً عرض بکنم که در بحث مهریه ما به اصطلاح توصیه من این هست که به هر حال پدر و مادرها کمک بکنن، جوانان هم مراقبت بکنن، هم به هر حال مهریه هست دیگه، کارش نمیکنیم. یه موضوعی دیگه هم حالی یادم اومد عرض بکنم. خانمی بوده از شوهرش جدا شده، بعد رفته ازدواج مجدد کرده، چرا باید مهریه رو باز هم بگیر؟ خب مهریه حق قانونیشه، ما نمیتونیم بگیم. یعنی قانون نمیتواند یا کسی نمیتواند قانون وضع بکند بگه که چون شما ازدواج کردید دیگه مهریه از شوهر سابقت رو نباید دریافت بکنید. نه، مهریه حق قانونه، تا زمانی هم که به اصطلاح توان پرداختش باشه پرداخت باید بشه.
آقای غزنفر آبادی، ای کاش شما تو مجلس باشه، اینا همش من قبول دارم، یعنی مثلا در این حوزه مدافع حقوق خانوما و معتقدم که آقایون اگه خیلی ناراحتن از مهریه دادن موقعی که دارن زن میگیرن، تو مجلس خواستگاری چشگوریششون رو وا کنن، 14000 تا سکه ندن، 1370 تا ندن، با یه تفکر و تعقل با عقلشون زن بگیرن، نه چشم بسته. ولی نکته یک باگی که وجود داره و من خیلی دلم برای بعضی این تفلک ها میسوزه که حالا شما های دکترم ورود کنید به بحث آقای فراقی، اینه که بعضی از اینا مثلا همسرشون فوت کرده، بعد مادر و پدر زوجه میرن شکایت میکنن میخوان مهریه رو بگیرن از این تفلک. اوه یارو، بعد دیگه چرا باید این اتفاق باشه؟ یعنی اینو نمیشه یه جوری حلش کرد به لحاظ قانون؟
نمیشه، مهریه ارث دیگه، کارش نمیشه بکنه، جز ارث قرار میگیره. اگر اموالی داشته باشه طرف، از اموالش میگیرن. اگر نداشته،
چه جور ارثیه وقتی که این به حسابش داده نشده؟ چه جور ارثیه؟ یعنی وقتی هم پرداخت نشده، به دست زوج نرسیده، این چه جوری میشه ارث؟ این توضیح بدید ما هم بفهم.
ببینید وقتی که مثلا شوهر فوت میکنه،
خب
دین دیگه، مهریه دینه. اگر فوت، اگر اموالی داشت، به هر حال باید دین، مهریه هم که به عنوان یک دین هست، ازش به اصطلاح ورثه میرسه دیگه. ورثه کیا هستن؟ اگه بچه داشته باشه، بچه یا پدر و مادر، پدر و مادر جز وارثان هستن، لذا اینا میرن اقدام میکنن. اگر اموالی نداشته باشه به اصطلاح مرحوم زوج، خب زوجم نمیتونه چیزی رو مطالبه
کنه. من بحثم فوت زوجه است آقای دکتر، میگم زوجه فوت کنه، بعد بله پدر بله. و مادر زوجه برن بگن بله به شوهر بگن آقا مهریه رو بده بیاد.
بله اینم مشکلی نداره، اینم به هر حال اینم یه طلبه دیگه، مهریه طلبی باید پرداخت بکنه.
خب این نمیشه تو به سطح قانونی حلش کرد که پدر و مادر نتونن ادعا کنن؟
نه نه، اینم نمیشه، کسی نمیتونه. ببینید یک طلبه، یک به اصطلاح دینیست بر گردن زوج، موظفه در اون عقدی که امضا کرده هر زمان که مطالبه کرد پرداخت بکنه.
بسیار عالی. یه ویرگول بذاریم آقای غزنفر آبادی عزیز. آقای فراقی، اینجا اگر مثلا زوج بیاد تو دادگاه جلو شما وایسه بگه آقا زوجه که قبل اینکه فوت کنه زبونی بخشیده به من، نمیتونه همچین ادعایی بکنه؟ شما قانع نمیشین؟
صرف ادعا کافی نیست،
سند باید بیاد،
باید مدرکی دلیلی بالاخره باید داشته، چون دین اثبات شده است برگردنش. حالا میخواد اون اسقاط دین رو ثابت بکنه، باید کسی که ادعا میکنه که اسقاط شده یا ساقط شده، ایشون باید دلیل قانونی ارائه بده که این دین دیگه وجود نداره.
آها، یعنی پس زبونی هم، یعنی بیچاره مرد
احراز اگر بشه، شهودی چیزی باشن که میشه، ولی به شرطی که باید احراز بشه.
باید تو قبول دارین که بهترین روش برای اینکه آدم گیر نکنه اینه که اون ماهای اول که خیلی خوشخوشانه و ماه عسل اینه، برای یه کاری کنه خانم ببخشه، که روزهای اول هفته اول برای خانم تو برای محصل بگه آقا ببخش. پیامکار میخونی؟ امیرحسین صداقایی عزیز سلام، وقت بخیر.
مخلصم، من هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم برنامه گفتگوی اجتماعی. من پیام هایی که اومده برامون هم به سامانه 30035، هم پیام هایی که در فضای مجازی به ما رسیده رو میخونم. نوشتن مجلس این کارو نمیکنه چون از این بابت کلی کاسبی میکنه و مردم و زندگی های از هم پاشیده براشون مهم نیست.
وایس آقای غضنفر بودی ببین جواب بدین. آقای غضنفر بدین اتهام می کنین دوستمون به شما زدن تو پیام قبول دارین؟
مثلا مجلس مثلا چه نقدی داره؟ چه کار میکنه مجلس؟ ما واقعا دلمون میخواد ببینید، ما دلمون میخواد مشکل مردم حل بشه.
آفرین.
اما ما نمیتونیم، ما بر خلاف شرع نمیتونیم قانون وضع بکنیم که این که حالا عرض کردم که هر کسی از این آقایون یا خانمایی که برای ما پیام میدن فکر میکنن هر آنچه را که در ذهن اونها متصور میشه ما میتونیم اون رو تبدیل به قانون
بکنیم. خب آقای دکتر نمیشه رفت مثلا پیش مراجع و فقها یه حکم شرعی جدید در این مورد با توجه به شرایط روز گرفت؟
اینا از اصولات، یعنی ببینید بعد از قواعد یا اصولات از اصول مسلمه فقهی و حقوقی هست.
نه یه بخشش که اصلا مهریه و اینا من میدونم که تو قرآن اومده، اون هیچی، ولی بالاخره جزئیاتش که نیومده.
نه جزئیاتش اینا که ببینید اینا که خیلی واضح و روشنه دیگه.
حالا عوض شاید شد
دینه یک طلبه، هیچ کارش نمیتونی بکنی. خود آقایون همون مطلبی که شما فرمودید باید چشمشون رو باز بکنن.
بله.
وقتی که به هر حال
میخوان
ازدواج انجام بدن مراقبت بکنن، مواظبت بکنن، مهریه‌های بالا و سنگین
ندن. شما مطمئن باشین اگر مجنون از لیلی میشنید که آمار بالاست میخواسته که مکزی بیاد بگیره جا میزد، اون موقع مجنون ها عاقل بودن. الان متاسفانه اینجوری نیست دیگه، عاقل نیستن، میرن گرفتار میکنن خودشون رو، بعدن خوششون رو مثلا ما رسانه یا شما در مجلس باید بخورید که وای شما به فکر ما نیستین. شما اولین نفری که به فکر خودش نبودی تو بودی که رفتی 1370 تا سکه مهر کردی. پس این قضیه این که بریم مثلا حکم فقهی جدیدم بگیریم پس کنسل دیگه. حکم فقهی جدید، فتوای جدید.
نه نه اصلا امکانش نیست. آخه نه. اینو از واضحات دیگه، یعنی مثلا یه زمانی یه جاهای ابهاماتی وجود داره، فقهی میتونه بر اساس تحقیقات ابهامات رو پاسخ بده، اما اینا جزء ابهامه، اینا به اصطلاح جزء واضحات و مصرحات فقهی هست.
خیلی
کارش نمیشه بکنیم، هیچ کارش نمیشه کرد. فقط باید مراقبت بکنن خانواده ها، به هر حال
خوش رفتاری کنن با خانماشون، گل بخرن.
آره.
آقای غضنفر،
آره برخی ها میگن که آقا مثلا شاید من قبول داشته باشم نداشته باشم این که مثلا میگن تاجران مهریه، نمیدونم کاسبان مهریه، از این چیزایی که
بله میگن
به اصطلاح مستلزم. من به نظرم به هر حال وقتی که مهریه یک دین هست، یک حق هست برای زوجه، باید همون روز اول مشخص بکنن که آیا در توانشان هست، چون اونجا میگه که آقا اندل مطالبه باید تحقیق بشه. وقتی که در توانشان هست مهری رو همون اندازه، حالا ممکنه در توانش هم نباشه، اما یه مقداری رو قرار بدن که به هر حال بعدها دچار مشکل نشن.
درود بر شما. بحث همین، من یکی از بحثام همینه که آقا شما موقعی که میری عقدنامه رو میخوای امضا کنی حداقل اون اندل مطالبه رو مثلا بکن، اندل استطاعت، همه چیزو برمیدارن به نفع خانومه امضا میکنن، بعد موقعی که به اختلاف میخورن آه و فقانشون هم میره بالا. آقا خود
ما باید جوابگو باشیم، یعنی اون موقعی که دوستان عزیزان ما به هر حال اون زمان کله داغ و میخوان به وصل و وصال و البته خوبه دیگه، این خیلی خوبه
ولی هوش و حیات،
اما باید به هر حال همون دختر خانومی که واقعا ابراز میکنه که میگه آقا من دوستت دارم، جانم فدات میکنم، خب مهریه کمتر بکن، در مقابل پدر و مادر استادگی بکن، میگه آقا من نمیخوام، من میخوام زندگی بکنم، من مهریه زیاد رو نمیخوام، حداقل اون توصیه‌ای که ائمه ما پیامبر ما فرمودن همونا رو ما رعایت
بکنیم. آقای غضنفر چه چیزی، غضنفر آبادی چه چیزی یاد من دادین؟ من به هر حال چون مجردم بالاخره این شطوریه که در خونه ما میخوابه، پس من اگر خواستم برم خواستگاری به عروس خانم بگم به جای اینکه جونتو فدام کنی جونتو فدام نکن، مهریه نگیر.
احسن، میگو مهریه رو ببخش دیگه، مهریه کم بگیر. خیلی. در حد توان من اینه، اگر واقعا من
بودی که واردی دیگه
14 تا 3 بیشتر نبود.
بله. خیلی خوب بخون آقای امیرسان.
یه پیام دیگه رو بخونم. نوشتن بر همگان روشن است که هیچ یک از بلاد اسلامی حبس منتج از عقد نکاح به بهانه مهریه و نفقه وجود ندارد. سوال این است چرا در باب چند هزار نفری که به قول آیت الله العظما مکارم شیرازی به صورت خلاف شرع در زندانن کسی سخنی نمیگوید؟ روزانه چند صد جلب در سطح کشور برای مهریه صادر میشه.
خب آقای فراقی این درسته؟ در هیچ جای دنیا اینجوری نیست؟
بیشتر تو ایران هست.
آفرین به این صداقه. آقای قزنفر آبادی اینجوریه، شما مطالعه داشتین رو کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان فقط تو ایران حبس داره؟
راهکارهای دیگه دارن.
خدمت شما عرض شد ببینید در همه جا مهریه، اونایی که مهریه قرار میدن مهریه طلبه، یک دینه. سایر کشورها رو واقعا نمیتونم، اگر کسی در مقابل پرداخت دین امتناع بکنه از پرداخت دین، به اصطلاح قانونشان چی خواهد گفت؟ به هر حال یه ضمانت اجرایی داره دیگه، ضمانت اجرایی حداقلش این هست که یا مالی داره بگیرن بفروشن یا این تمامش بکنن خودش بیاد با این کار پرداخت بکنه مهریه رو.
بالاخره راست میگم، یعنی اون خانم هم باید یه پنهان داشته باشه. حالا تو کشور دیگه های فرق شما مطالعه‌ای داشتین؟
من تا حالا چیزی پیدا نکردم
که بخوان حبس کنه. خب میدونم روششون چیه
دارن.
مثلا
اونا روش‌های متفاوتی دارن
که ما نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی شما با من قاضی نمیتونیم مثلا ابتکار به خرج بدیم به جای اینکه طرفو بندازیم؟
قاضی که فقط تابع قانونه.
نه آقا چرا تابع قانون؟ الان تو شمال یکی از قاضیا بود مثلا دوز گرفته بودن،
پیشنهاد بدن مثلا اگر تو جایی که وجود داره پیشنهاد بدن،
نه حکمای ابتکاری بدن آقای قزنفر آبادی.
بله
مهریه چه حکم ابتکاری مثلا؟
من واقعا چه حکم ابتکاری؟ همه
تمیز کردن خیابون شاهنامه خوندن
چی به اون خانومه میرسه؟ راست میگه چیکار میشه؟
نه مثلا پدر زوجه کارخونه داشته باش بیا ببرش کارگری.
کارگری کن چند سال بعد کارگری کنه آقا؟ 100 تا سکه اصلا نمیشه.
خیلی دیگه، حالا اونجا دیگه کارگری هم بکنه انشالله مشکل حل خواهد.
انشالله.
خب یه نگاهی هم به این سمت سکه بندازیم، نوشتن آخه تویی که نداری مهریه بدی، چرا دختر مردمو گول میزنی که بخوای مهریه بالا بزنی بعد از زیرش بخوای در بیاری؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ شما آقایون با خانم ها طرف نیستین، بلکه با دولت طرف هستین. و یکی دیگه نوشتن مهریه رو خود مرد قبول میکنه و امضا میکنه، اصلا به زور اجبار نیست، به دروغ و فریب مهریه امضا نکنه.
بله این البته خیلی چیز مهمیه بشنده محترم واقعا ها. یعنی اینایی هم که میرن به ضرب و زور مهریه بالا زن میگیرن، بالاخره اونی که میره تو دریا باید خیس شدنش هم تحمل کنه دیگه.
حالا من اجازه
بله
من شاید این عرضی که میگم خدمت شما و شنونده ها شاید سخت باشه، خیلی شاید هم مورد حتم واقع بشه، اونم اینه که کسی که یک شرایط مالی داره، بنده مثلا فرض کنید یه پراید دارم
بله.
یا ندارم، یا پژو دارم، میگم یه عقدی انجام میدم، میگم 1000 تا سکه.
خب
این از یه منظر دیگه میدم، هر چند اتفاق نمیفته ولی میشود این بعضا اتفاق بیفته، ما شرایط زمان عقد اون شخص رو مقایسه میکنیم، بررسی میکنیم، باید بکنیم ببینیم که آیا واقعا اون زمان این چیزی داشته یا نداشته.
بله
هر چند میگم که الان انتقاد میکنن از من، ولی این موضوعی که همیشه تو ذهن منه، تا حالا کسی این جرأت رو نکرده
که چی بکنه؟
این کاری که الان میخوام عرض بکنم اونم اینه که بگن آقا در عقود بحث چیه؟ قصد، اراده، اینا وجود داره. آیا واقعا این آقا با توجه به اون شرایط مالیش
میتونه؟
و یه بند دیگه هم داره، حالا مادهش الان حضور ذهن ندارم، اونجا میگه که قابل تسلیم باشه، بشه تسلیمش کرد، توانایی تسلیم داشته باشه. آیا این شخص واقعا قصد پرداخت داشته اینو پذیرفته؟ و آیا توانایی پرداخت داشته که این کار کرده؟ آیا میتونه الان پرداخت بکنه؟ قطعا نه.
اصلا وقتی کسی
اونجا میشود، من میشود عرض کردم، تا حالا من نشنیدم کسی این کار کرده باشه. ورود قاضی هم به این موضوع منوط به اینه که اون مردی که این کارو کرده باید یه ادعای اینچنینی رو داشته باشه تا قاضی بر اساس اونا بررسی کنه. من حقیقتا زمانی
یعنی
که
چی بگه
عرض میکنم، زمانی که من دادگاه خانواده بودم خیلی دنبال این بودم که یه کسی بیاد این موضوع رو مطرح بکنه، وارد این موضوع بشیم ببینیم چیه.
خب
ولی واقعیت اینه که به نظر میاد اینجا اساسا اون دوتا موضوع منتفی، یک قصد واقعی برای پرداخت، وقتی قصد متزلزل باشه اون قسمتی که مربوط به مهریه است اونم متزلزل میشه، دوما بحث دیگه که متزلزل میکنه عدم توانایی اون شخص به پرداخت اون مهریه که مقرر کرده. من اگه یه پراید دارم عملا من چجوری میتونم 1000 تا سکه رو پرداخت بکنم؟
آره اصلا مشخصه،
عرض کردم من تا حالا نشنیدم کسی این
علی راهکار رو یاد دادید دیگه، بالاخره استفاده کردم
الان فردا پس فردا تده
خیلی متشکرم. پیامک دیگه مونده میرسن؟
پیامک زیاده، حالا دو تا دیگه هم میخونم. نوشتن سکه 700 هزار تومانی سال 90 قانون 110 سکه رو تصویب کردن، سکه 12 میلیون تومان هنوز نمیدونن باید چه تصمیمی بگیرن. هیچ کشور اسلامی برای مهریه زندان ندارد. دوست دیگری هم نوشتن بله میتواند قانون سقف تعیین کنند. چطور برای میزان خسارت خودرو سقف تعیین میکنید؟ برای حقوق قانونی و سندات و حتی